تفسیر قرآن کریم صوت شماره 147 سوره طه آیات 38 تا 64.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 38 سوره مبارکه طه. در آیات قبل خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود میخوام تو رو به یک مأموریت مهم بفرستم. چند تا نکته رو گوشزد کرد. حضرت موسی علیه السلام هم چند تا نکته از خداوند خواست که تو این مسیر باید داشته باشه تا بتونه خوب وظیفه‌اش رو انجام بده، مثل حوصله زیاد، سعه صدر، آسون شدن کار، راحت و روان صحبت کردن، مخاطب رو متوجه مطلب کردن، یه یار و یاور و وزیر از اهل خودش که همون هارون باشه، از خدا خواستن که من با یک بازوی قوی برم به سمت قوم فرعون، که خداوند متعال هم فرمود ما همه اینا رو بهت دادیم و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم، که در آیه 37 فرمود و به تحقیق ما بار دیگر بر تو منت گذاشتیم، یعنی تو رو مشمول نعمت‌های خودمون کردیم. قبلا هم این داستان‌ها رو داشتیم با که حالا ادامه داستان آیه 38 از اوحینا الی امک ما یوحا. حالا خداوند متعال داره تعریف می‌کنه که چجوری قبلا هم بر تو منت گذاشتیم و تو رو از رحمت ویژه خودمون بهره مند کردیم، آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم. اوحینا، وحی اینجا به معنای الهام قلبیه، یعنی یه چیزی رو به دل کسی انداختن، چون مادر حضرت موسی که پیامبر نبود که یک ملکی جبرئیلی کسی بیاد وحی براش بیاره، یه فرد عادی بود تو جامعه. اینجا وحی به او معنای الهام قلبی میده، چیزی که برای همه ماها اتفاق میفته، آدم یه چیزی به دلش میفته که البته باید مراقب باشه، گاهی وقتا اینی که به دلش میفته رحمانیه، گاهی وقتا شیطانیه، گاهی وقتا شیطان خطورات برای آدم میفرسته که آدم باید با علائم و نشانه ها اینا مراقب باشه، تشخیص بده کدوم به کدومه و از خداوندم بخواد که خدایا اگر این خطورات از ناحیه شیطانه خودت یه جوری کن دفع و رفع بشه. چی رو الهام کردیم؟ اون زمانی که فرعون راه افتاده بود فرزندان پسر بنی اسرائیل رو میکش که اون منجی اگر قاطی اینها باشه کشته بشه. آیه 39 ان اقذفیه فی التابوت که او را در صندوقی بیفکن. تابوت یعنی یه صندوق کوچک. فاقذفیه فی الیم پس آن را به دریا بینداز. فلیلقه الیم به ساحل تا دریا آن را به ساحل افکند. یأخذه عدو لی و عدو له که دشمن من و دشمن او آن را بگیرد. ما راه نجات اینو اینجوری قرار دادیم، باید یه کاری کنیم دست دشمن بیفته ولی با اون ترتیبی که ما میخوایم، نه با اون ترتیبی که دشمن بیاد بالا سرش بکشدش. و القیت علیک محبتا منی و من محبتی از جانب خیش بر تو افکندم، یعنی یه محبتی در وجود تو قرار دادم که بقیه به واسطه اون تو رو دوست داشته باشن، تو محبوب دیگران بشی. ولی تصنع علی عینی و تا در برابر دیدگان من ساخته و پرداخته شوی، پرورش یابی. تصنع صنعت، صناعت، ساخته و پرداخته شدن، پرورش یافتن خیلی مهمه. خداوند متعال از باب ربوبیتش برای بعضی بندگانش که اینا یه ظرفیتی دارن، یه استعدادی دارن، یه فضای ایجاد میکنه، اینا تصنع ساخته و پرداخته میشن، پرورش پیدا میکنن. مثل حضرت یوسف افتاد تو دام انواع و اقسام بلاها و مشکلات و مصائب و گرفتاری ها، ساخته و پرداخته شد، بعدن تونست توی جامعه خودش نقش آفرین باشه. اینجا هم در مورد حضرت موسی میفرماید تا ساخته و پرداخته بشی، یا آدم خود ساخته بشی. آدم های خود ساخته آدم های بزرگی میشن، در آینده میتونن کارهای بزرگی کنن. آدم هایی که ناز پروردن، ضعیفن، تو مسیر قرار نگرفتن یا سبک زندگیشون به گونه ای بوده که همش تو ناز و نعمت و اینا بودن، اینا قطعا آدم های خود ساخته ای نخواهند. خداوند متعال اینجوری داره به حضرت موسی میگه ما هم به این طریق تو رو حفظت کردیم، محبت تو رو در دل های بقیه انداختیم که تو رو نکشن، هم داریم یه شرایطی رو ایجاد میکنیم که تو مسیر رشد قرار بگیری، تو مسیر ساخته و پرداخته شدن با یه تیر دو نشون. آیه 40 استمشی اختک در آن هنگام که خواهرت راه میره، تو نزدیکی های مثلا کاخ فرعون کنار اون ساحله، بدون اینکه جلب توجه کنه خیلی اطلاعاتی عمل میکرد. فتقول و پس میگفت هل ادلکم علی من یکفله، آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت کند، یعنی دایه خوبی باشد. حضرت موسی را از آب گرفتن، از هیچ کس شیر نمیگیره، محبتش هم تو دل بقیه افتاده، اینا میخوان اینو نگه دارن، حالا موندن چیکار کنن؟ خداوند متعال میگه ما خواهرتو فرستادیم، به اذن خداوند رفت در کنار اینها، گفت میخواهید یه کسی رو معرفی کنم که کفالت این بچه رو به عهده بگیره. فرجعناک الی امک پس تو را به مادرت بازگرداندیم. دوباره خداوند یه شرایطی رو فراهم کرد، حالا این دفعه مادر به عنوان دایه اینو در آغوش بگیره. کی تقر عینها تا چشمش به تو روشن شود، ولا تحزن و غمگین نگردد. ببین اینجوری قبلا به تو منت گذاشتیم، نعمت دادیم، تو رو مشمول رحمت خودمون قرار دادیم. خداوند متعال داره اینا رو میگه، حضرت موسی دلش قرص بشه، محکم بره به جنگ فرعونیان. باز یه جای دیگه و قتلت نفسن و تو یکی را کشتی از اون فرعونیان، یکی از اون فرعونیان داشت یک ظلمی مرتکب میشد بر علیه یکی از بنی اسرائیل، حضرت موسی رفت نجاتش بده، یه درگیری پیش اومد زد کشت. البته به حق اون فرد فرعونی ظالم بود، اما بر صورت این یه دردسری شد برای حضرت موسی. فنجیناک من الغم، پس ما تو را از اندوه نجات دادیم، و فتناک فتونا، و بارها تو را آزمودیم. این فتناک فتونا خیلی عبارت معناداریه. خداوند متعال وقتی میخواد به کسی مأموریتی بده، بارها و بارها توی مسیری قرارش میده عکس العمل اینو ببینه، آزمایش اینو ببینه. مثلا خداوند میخواد یک فردی رو یکی از یاران ویژه حضرت ولیعصر کنه. مثال اینو از باب ربوبیتش تو مسیر زندگی هی تو مشکلات مختلف، مصائب مختلف، جاهای مختلف گشایش ایجاد میکنه، فقر ایجاد میکنه، سختی ایجاد میکنه، آسانی ایجاد میکنه، در مقابلش آدمهای خوب قرار میده، ببینین چجوری برخورد میکنه، در مقابلش آدمهای بد قرار میده، ببینین چجوری عمل میکنه، در مقابلش آدمهای نادان و سفیه قرار میده، ببینین چجوری عمل میکنه. و فتناک فتونا، ما تو رو تو مواضع مختلف هی آزمایش کردیم، تو رو تو شرایط مختلف قرار دادیم، ببینیم عکس العمل چیه. که البته تو این شرایط مختلف هم عکس العمل فرد امتحان شونده دیده میشه، هم تو این شرایط هی لتوس نهایی ساخته میشه. خیلی و فتناک فتونا، خیلی این دو تا کلمه معنا داره. نوع زندگی بعضی از آدمها رو مشخص میکنه. بعضی از آدما که خداوند روشون تمرکز میکنه برای اینکه در آینده مسئولیت های بالایی بهشون بده، اینجوریه تو زندگی. و فتناک فتونا فلبست سنین فی اهل مدین، پس از آن سالیانی در میان مردم مدین توقف نمودی، ثم جئت علی قدر، سپس در زمان مقدر به اینجا آمدی. یعنی ما همه اینا رو فراهم کردیم و کنار هم چیدیم تو بیای اینجا، برای اینکه اینجا این مأموریت و این رسالت رو به دوشت بذاریم. یا موسی، ای موسی، آیه 41، و استنعتک لنفسی، خیلی قشنگه، و من تو را برای خودم ساختم. چرا؟ چون تو یک قابلیتایی داشتی، توانایی داشتی، یک استعدادهایی داشتی. این قابلیت ها استعداد ها باعث میشه که خداوند متعال انتخاب کنه اونو تو مسیر ساختن برای خودش قرار بده. چرا میگن پدر و مادرها سعی کنن وقتی که میخوان فرزنددار بشن همه جوانب رو رعایت کنن، دعا بخونن، شرایط خوبی فراهم کنن برای یک فرزند خوب؟ برای اینکه این فرزند خوب با یه سرمایه خوب به دنیا بیاد، سرمایه اولیه خوبی داشته باشه، یه استعدادهای، یه قابلیت‌هایی در وجود این وجود داشته باشه. استعداد یعنی صفری که میتونه یه عددی بشه، یعنی فعلا چیزی نیست، بالقوه است، ولی قابلیت اینو داره که یه کسی بشه، یه چیزی بشه. این استعدادها در وجود این آدم شکل بگیره، بعد خداوند اینو انتخاب میکنه برای کارهای بزرگ، میندازدش تو مسیر ساخته شدن و پرداخته شدن، و یه آدم خود ساخته میشه برای خداوند، برای خلیفه خداوند، برای انجام کارهای بزرگ. که البته دشمنم خیلی از اون ور سعی میکنه یه جوری عمل کنه. انسانها بدون استعداد، بدون سرمایه، مثلا به درد نخور، علف هرز، بذر علف هرز باشن، ولی خداوند میفرماد نه، تو یک بذری بودی که میوه میدادی، به درد بخور بودی، قابلیت داشتی، گرفتیمت، شروع کردیم رود کار کردن، تو رو انداختیم تو مسیر ربوبیت، مثل حضرت یوسف، اینجا حضرت موسی، و استنعتک لنفسی، و من تو را برای خودم ساختم. خیلی حرف داره اینا توش، کلی داستان و معنا پشت این حرف است. آیه 42، اذهب انت با اخوک با آیاتی، اکنون تو و برادرت با آیات من بروید، با این نشانه های من، ولا تنیا فی ذکری، و در یاد من کوتاهی نکنید، برید به سمت اون مأموریتی که بهتون دادم. آیه 43، اذهبا الی فرعون، به سوی فرعون بروید، یعنی سلسله ظلم و فساد، اصل و اساس فساد، اصل و اساس فتنه، انه تقا، که همانا او طغیان کرده است، از قدرتش داره سوء استفاده میکنه، از جلدش خارج شده، داره از قدرتش برای ظلم و ستم به دیگران سوء استفاده میکنه، طغیان کرده، خارج زده، برید به سمت اون. و اینم نشون میده اگر کسی میخواد یک اصلاح اساسی صورت بده، اول باید بره سراغ سلسله ظلم و فساد، منشأ فساد. مثل اینکه امروز ما میخوایم تو جامعهمون یک اصلاحی صورت بدیم، جامعه رو ببریم به سمت جامعه مهدوی، با توجه به این سیاسیونی که روششون طوریه که جامعه رو دارن تو جهت غلط جامعه مهدوی میندازن، توی مسیر دیگری میندازن، ما میخوایم یه کاری بکنیم جامعه بیفته تو مسیر جامعه مهدوی. خب بعد چیکار کنیم؟ اذهب الی فرعون، بعد کار سیاسی کنیم، تصمیم داشته باشیم برای درجات بالا، درجات بالای سیاسی اجرایی. خداوند متعال اینجا به حضرت موسی میگه برو به سمت سرمنشأ، منشأ این فتنه ها و ظلم ها و فساد ها. آیه 44، البته اولش سعی کن آروم باش صحبت کنی که یه فرایند صحیحی رو پیش بری. فقولا له قولا لینا، پس اول به نرمی با او سخن بگویید. قول لین، لین یعنی نرم، آهسته، آرام، از همون اول کوبنده و قاطع باش صحبت نکنید، نه، اول آرام. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، که شاید متذکر شود یا بترسد. بالاخره وقتی انسان 1% هم احتمال بده ولو طرف فرعون باشه که متذکر بشه یا ترسان بشه از خداوند، از عاقبت کاراش، به خاطر همون احتمال 1% بعد آرام بگه که کلا یه فرایند صحیحی رو جلو ببره، اول آرام. آیه 45، حضرت موسی و حضرت هارون چی گفتن؟ دو نفری، قالا ربنا، گفتن پروردگارا، اننا نخاف ان یفرط علینا، ما از این میترسیم که بر ما پیشی گیرد، یعنی بر ما زیاده روی کند، افراط کند، قبل از اینکه ما حق رو بگیم ما رو آزار و اذیت و شکنجه کنه، اصلا نظر ما حرف بزنه، بزنیم او ان یتقا یا طغیان کنه، یعنی ما بگیم حرفو بشنوه ولی نپذیره، باز دوباره از جلد خودش در بیاد خارج بزنه. خلاصه ما میترسیم این مأموریتمون عقیم بمونه، بی نتیجه و بی ثمر باشه، یه مشکلی توش پیش بیاد، نگرانیم. آیه 46 قال لا تخافا، فرمود نترسید، اننی معکما، که من با شما دو نفر هستم، اسمع و ارا، میشنوم و میبینم، زیر نظر من دارید پیش میرید، تحت اداره و اراده من دارید پیش میرید، اصلا اینجا جای نگرانی نداره. آیه 47 فاتیا، پس به سراغ او بروید، فقولا، و بگویید، انا رسولا ربک، که ما دو نفر فرستادگان پروردگار تو ایم، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل را با ما بفرست، ولا تعذبهم، و آنان را شکنجه مکن، آزار و عذابشون نده، قد جئناک بآیه من ربک، که به تحقیق ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آوردیم، و سلام علی من اتبع الهدى، و سلام و درود خداوند بر آن کس باد که از هدایت پیروی میکنند. ائمه ما وقتی در مقابل یه فردی قرار میگرفتن که خیلی آدم سالمی نبود و میخواستن خیلی سلامش نکنن، این عبارت رو به کار میبردن. مثلا امام سجاد علیه السلام وقتی که یزید به امام سجاد اون دورانی که رفته بودن شام و امام سجاد اینا داشتن مأموریتشون انجام میدادن و شام رو فتح میکردن، وقتی یزید سلام میکرد به امام سجاد علیه السلام، امام سجاد اینجوری پاسخش رو میداد، و سلام علی من اتبع الهدى، یعنی تو کی هستی؟ سلام بر کسی که از هدایت پیروی کنه، کسی که از هدایت پیروی میکنه شایسته سلم و سلامته، نه تو که در نهایت ظلم و فسادی، چون سلام به طاغوت و ستمگران اصلا ممنوعه. آدم میخواد در مقابلشون حفظ ظاهر هم کنه، سلامی رو گفته باشه، اینو باید بگه، سلام بر اون کسی که طالب صعوده، خدا، هدایت. گفتیم کلمه هدایت در قرآن یه بار معنایی خیلی مهم میداره، یعنی صعود به قله. ماها انسانهای پایین تو مراتب پایین وایستادیم، نیاز داریم بریم به سمت قله. سلام بر کسی که همت قله داره، سلام بر کسی که از قدرت و ثروت و شهرت و امکانات و هر چی که داره در مسیر هدایت استفاده میکنه، نه در مسیر زلالت، نه برای رکود پایین نگه داشتن جامعه، بچسبه به یه میزی منصبی، عرضه هدایت و پیشبری و راهبری جامعه به سمت قله رو نداشته باشه، یه میزنشین ماشین امضای بی عرضه، فقط کار اداری میکنه. نه بابا، کسی که پشت میز ریاست و سیاست میشینه باید اهل هدایت باشه، یعنی یک جامعه رو ببره به سمت قله. چرا ما میگیم کار باید دست معصوم باشه؟ چون معصوم از ریاست و سیاستش حسن استفاده رو داره برای هدایت، بقیه از ریاست و سیاست سوء استفاده دارن برای ظلم و فساد و رکود و درجا نگه داشتن جوامع یا سقوط جوامع. حتی سلام بر کسی که اینجوریه، طالب صعود به قله است، طالب به قله رسوندن انسان هاست. آیه 48 انا قد اوحی الینا، که همانا به ما وحی شده، ان العذاب علی من کذب و تولا، عذاب بر کسی است که تکذیب کند و سرپیچی نماید، رویگردانی نماید. ما یه حقی رو داریم عرضه میکنیم، باید بپذیرید، نپذیرید عذاب، عذاب الهی تا ابد. آیه 49 قال فمن ربکما یا موسی، گفت فرعون، پس چه کسی پروردگار شما دو تن است ای موسی؟ چون فرعون هم ادعای ربوبیت داشت دیگه، در آیه 24 سوره نازعات فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، میگفت باید مدل زندگیتون از من بگیرید، هر چی من میگم انجام بدید. مثل امروز که این نظام استکباری صهیونیستی ادعای ربوبیت دارن، سبک زندگی ارائه میدن. فرعون گفتش که کیه اون پروردگار شما؟ آیه 50 قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، گفت پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده، سپس هدایت کرده. تو همچین توانایی داری؟ ما ربمون اینه، تو کی هستی؟ آیه 51 قال فما بال القرون الاولى، گفت فرعون، پس تکلیف نسل‌های گذشته که به اینا ایمان نداشتن چه خواهد شد؟ اونایی که از دنیا رفتن، مثلا این ربی که تو داری ازش نام میبری، این هدایتی که تو داری ازش دم میزنی مشمول اونا نشد، اونا چی؟ آیه 52 حضرت موسی پاسخ داد قال علمها عند ربی فی کتاب، گفت آگاهی مربوط به آنها، اون علم مربوط به اونها، نزد پروردگارم در کتابی ثبت است، لا یزل ربی ولا ینسا، که پروردگارم هرگز گمراه نمیشود و فراموش نمیکند، یعنی آنچه که شایسته اونها هست بهشون میده. بالاخره هر کس رو در حد توان و در حد امکاناتی که براش فراهم بوده تکلیف میکنه، اونا احتمالاً طبیعیه که تکلیفاشون آسونتره، خداوند میدونه با اونا چجوری حساب کنه، تو نمیخواد قصه اونا رو بخوری، تو حالا فعلا قصه خودتو بخواد که الان داریم یه حقی رو بهت عرضه میکنیم، اگه نپذیری کارت خیلی سخت میشه. اون قبلیا که حقی بهشون عرضه نشده بود، چون تو سعادت و شقاوت ابدی انسانها دین انسانها خیلی ملحوظ نیست. این که حقی به انسان عرضه میشه میپذیره یا رد میکنه مهمه. همین الان ممکنه یه فردی، یه مسیحی در یه نقطه دورافتاده‌ای داره زندگیشو میکنه، آنچه رو که حق یافته رو داره عمل میکنه، فکر میکنه اون دینی هم که داره حقه، اگه حقی هم بهش عرضه بشه بدون تکبر میپذیره، اون آدم رو میبرن بهش. یه شیعه تمام و کمال معتقده به ولایت حضرت امیر و گریه کنه امام حسین و مثلا دعای فرج خون، به خاطر اینکه بهش میگن آقای سیاسی، مسئول سیاسی در یه نظام دینی مکتبی، باید مثل فقیرترین مردم زندگی کنه، میگه نه، این شیعه رو میبرن جهنم، چون حق بهش عرضه میشه رد میکنه. حضرت موسی داره به اینجا به فرعون میگه تو چیکار به اونا داری؟ اونا خودشون میدونن خدای خودشون. اگه حقی بهشون عرضه شده باشه نپذیرن، البته خداوند باشون سنگین حساب میکنه. الان خودتو دریا، حق داره بهت عرضه میشه، میپذیری یا نه؟ آیه 53، چه خدایی؟ این خدا، الذی جعل لكم الارض مهدا، همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد، و سلک لكم فیها سبلا، و راههایی در آن ایجاد کرد، و انزل من السماء ماء، و از آسمان آبی فرو فرستاد، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، که با آن انواع گوناگون گیاهان را برآوردیم. شتا یعنی مختلف. مثلا میگن تشتت آرا یعنی نظرات و آرای مختلف، میگن دوران غیبت و دوران تشتت آرا، هر کی واسه خودش یه نظری داره. امام زمانمون هم که بالا سرمون نیست، هر کی واسه خودش یه نظری میده. شتا تشتت من نبات شتا یعنی انواع گوناگون گیاهان. خدای ما اینه، تو هم این کارا رو بلدی؟ آیه 54، کلوا ورعوا انعامکم، که هم خودتان بخورید و هم چارپایانتان را در آن به چرا ببرید. ان فی ذلک لآیات لاولنها، که مسلما در اینها نشانه های روشنی برای خردمندان است. اولنها صاحبان نهی یعنی صاحبان عقل. چرا؟ چون عقل یکی از کارهای مهمی که میکنه انسان ها رو از کارهای بد نهی میکنه. از این جهت اصلا به عقل گفتن نهیه، یعنی چیزی که انسان رو از پیروی هوس ها باز میدارد. یعنی اگه انسان عقلش رو به کار بندازه، از این امور مادی به بالاترین معنویات، یعنی اون مسبب الاسباب، سلسله همه این سبب ها و نعمت ها دست پیدا میکنه. آیه 55، منها خلقناکم، که ما شما را از آن آفریدیم یعنی از زمین، و فیها نعیدکم، و در آن باز میگردانیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، و بار دیگر برای عرصه قیامت شما را از آن بیرون میآوریم. حضرت امیر علیه السلام رازهای سجده توی نماز رو بر اساس این آیه میفرماید. به همین خاطری که ما دو بار سجده میکنیم در نماز. فلسفش رو از این آیه فرمودن که شما تو سجده نمازتون یاد مرگ و زندگی و قبر و قیامت تون باید بیفتید. آیه 56، و لقد اریناه آیاتنا کلها، و ما همه آیات خود را به او نشان دادیم، همه رو، فکذب و ابا، اما تکذیب کرد و ابا کرد، سر باز زد. بهشت و جهنم آدم رو همین تعیین میکنه، و اون همین که اگر حقی به انسان عرضه میشه، خداوند متعال میاد آیات خود را به تمامه به انسان عرضه میشه، انسان میپذیره، اهل ایمان و باور و پذیرش و تواضع و فروتنی در مقابل حق، یا کذب و ابا، اهل کفر و تکذیب و ابا و استکبار و گردن کشی و گردن فرازی و ایناست در مقابل حق. این بهشت و جهنم انسان رو تعیین میکنه. داستان سر پذیرفتن و نپذیرفتن حقی است که به ما ارائه میشه. میپذیریم یا انکار میکنیم. کلا داستان بهشت و جهنم سر همین یه موضوعه. بعد حالا میریم سر دین. حالا میریم به مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، میگیم آقا یه پیامبر خاتمی است، تو کتب آسمانی خودتون گفته شده، همه پیامبران به او وعده دادن. این 12 تا وصی داره، تا 12مین وصی امام زمان بعد قبول داشته باشید، بهشون حق رو عرضه میکنیم. اونجا دیگه اونم نپذیرن، البته کارشون مشکل میشه. بحث سر دین نیست ابتدا به ساکن، سر پذیرفتن یا نپذیرفتن حقی است که به ما عرضه میشه. چون این سوال بله خیلی ها پیش میاد، میگن آقا همه میرن جهنم، شما شیعه ها میرید بهش. ما میگیم نه، همه میرن جهنم الا کسانی که حقی بهشون عرضه میشه میپذیرن، حالا هر کی میخواد باشه. آیه 57، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، گفت ای موسی آیا آمده با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ برای انگ سحر میزنه، یعنی بر علیهش تبلیغات منفی، مثل بعضی از این سیاسیون هستن بر علیه جریان حقی یه استدلال‌های به ظاهر حقی میارن، حالا استدلالشون باطله ها، ولی رنگ و لعاب حق بهش میدن، وجهه بهش میدن، استدلال‌های باطلی که وجهه خوبی داره، باورپذیره برای عموم مردم. فرعون هم اینجوری جلوی حضرت موسی در اومد، گفت اومدی با سحرت ما رو از سرزمینمون بیرون کنی؟ هم نسبت ساحر داد به حضرت موسی، هم نسبت به اینکه اومدی ما رو از سرزمینمون بیرون کنی که افکار عمومی رو بر علیه حضرت موسی بسیج کنه. آیه 58، فلنأتینک بسحر مثله، پس قطعا ما سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد. فاجعل بیننا و بینک موعدا، پس همکنون موعدی میان ما و خود قرار ده، یه وقتی رو تعیین کن، تاریخش رو تعیین کنیم. لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم، آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد. توی شرایط یکسان ساحر میارم مچ سحر تو بخوابونم. حالا ایمان که نمیاره هیچ، در مقابل پیشروی امر پیامبر خدا میخواد ممانعت ایجاد کنه، و اینجوریه که میشه فاسد مفسد مانع معاند، یعنی هم معانده هم مانعه. امام زمان اینا رو از دم تیغ میگذرونه، که بعضیاتون جنگ 8 ماهه امام زمان بر نمیتابن، قاطعیت امام زمان رو میبینن تعجب میکنن. آیه 59، قال موعدکم یوم الزینته، گفت میعاد ما و شما روز زینت، یعنی روز عید، یه روز خاص، یه روزی که یاد همه بمونه. و ان یحشر الناس ضحا، و البته به شرط اینکه همه مردم هنگام که روز بالا میآید جمع شوند. آیه 60، فتولا فرعون، پس فرعون آن مجلس مجلس را ترک گفت و جمع کیده و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد. ثم اتا، سپس همه را آورد تو همون روز موعود. آیه 61، قال لهم موسی، موسی به آنان گفت ویلکم، وای بر شما، لا تفتروا علی الله کذبا، دروغ بر خداوند نبندید، فیسحتکم بعذاب، که شما را با عذابی نابود میسازد، شما را با عذابی سخت هلاک میکنه، ریشکن میکنه. و قد خواب من افترا، و هر کس دروغ ببندد یعنی بر خداوند، خواب ناکام میشه، شکست خورده میشه، زیانکار میشه، خودش ضرر میکنه. اول حضرت موسی قبل از اینکه دعوای اصلی شروع بشه شروع کرد با قاطعیت از حق دفاع کرد، مثل حضرت امیر که مثلا میخواست با عمرو بن عبدود بجنگه، در جنگ خیبر با اون حارث یهودی، مرحب یهودی اینا بجنگه، قبلش حرف میزد، استدلال میآورد. این دو تا فایده داره، یکی این که هم حق رو روشن میکنه، اتمام حجت میکنه برای طرف مقابل، و دوم این که وقتی که میبینه طرف مقابل اینقدر محکم رو عقیده حقشه، دل طرف مقابل خالی میشه، یعنی یک تقابلی پیش میاد بین منطق ها و اراده ها. البته اونورم تلاش میکنه منطقش رو غلبه بده، اما خب کسی که طرف حقه، خداوند پشتشه، قطعا تو این زمینه غالب خواهد بود دیگه، محکمتر حقیقت رو میگه. اینجا حضرت موسی یه کار خیلی حرفه‌ای کرد، شروع کرد حق رو گفتن، انذار کردن، هشدار دادن. این هم اتمام حجت میکنه، با یه تیر دو نشون میزنه، هم تو دل طرف مقابل رو خالی میکنه. ببینید تو دلشون که خالی شد، تو این جنگ منطق ها و اراده ها حضرت موسی منطقش و اون ارادش رو غلبه داد. آیه 62، فتنازعوا امرهم بینهم، پس آنها در میان خود در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستن. ببینید نفس حق زد جبهه مقابل رو به هم ریخت، شروع کردن بین خودشون حالت نجوا کنان به نزاع برخاستن، و اثر رو نجوا و مخفیانه و در گوشی با هم سخن گفتن. یه عده گفتن بابا این خیلی محکمه، نکنید این کارو، میبازید جلوی مردم آبروتون میره. یه عده گفتن نه خب بریم، بالاخره تا اینجا اومدیم و اینا. یه تزلزلی ایجاد کرد با اون بیان محکم و با اون منطق حقش. آیه 63، قالوا ان هازان لساحران، گفتن این دو مسلما ساحران، لا یعنی قطعا ساحران، نه ترسید بابا این بی خودی داره اینجوری با اعتماد به نفس حرف میزنه، اینا ساحران. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما، که میخواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند، و یذهبا بطریقتکم المثلا، و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند، اون ایدئولوژی و منطق و فرهنگ خودشون رو غالب کنند، تمدن خودشون رو غلبه بدن. اینا ساحران، هم میخوان شما رو خارج کنن از سرزمینتون، سرزمینتون رو غصب کنن، هم میخوان آیین برتر شما را براندازن. و آیه 64، فاجمعوا کیدکم، تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنی، اینا هنوز دارن تو خودشون دارن حرف میزنن، تمام کید خود را گرد آورید، ثم تو صفن، و در یک صف بیایید، به صورت منظم حاضر شوید، و قد افلح الیوم من استعلا، و قطعا به تحقیق امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود را اثبات کند. یعنی الان در یک موقعیتی قرار گرفتیم خیلی تعیین کننده، هر کی تو این میدون پیروز بشه 100% بر دیگری غلبه کرده. مثل اینکه مثلا دو تا تیم ورزشی در مقابل هم قرار میگیرن، یه مسابقه تعیین کننده است، یه رقابتی دیگه تعیین کننده است، هر کی اون مسابقه رو ببره دیگه تا آخرش برده. اینا اومدن تحلیل کردن تو خودشون، رسیدن به اینجا که بله، اینجا قضیه تعیین کننده است، یه رقابت و تقابل فوق العاده حساس و مهم و تعیین کننده. چه تا اینجا، باقیش ان شاء الله بعد. خلاصه حضرت موسی علیه السلام با امکاناتی که خدا بهش داد، با حمایت هایی که خداوند برش مقرر داشت، با اون نشانه هایی که از قبل براش توضیح داد که بله ما اینجوری قبلا هم هوا تو داشتیم، تو رو پرورش دادیم، تو فرستادش در یک جنگ و مبارزه تمام عیار در مقابل یک طاغوت گردنکش جنایتکار بی‌رحم خبیث، و اینجوری حضرت موسی رفت تو دل خطر و انجام مأموریت. امام زمان ما هم اینجوری میخواد که ما باید یاد بگیریم، آموزه های قرآن ما رو باید شجاع کنه، اینجوری قوی کنه، محکم کنه، تو مسیر هدایت و ربوبیت الهی تن بدیم، قدم برداریم، با تقوا و اخلاص خداوند رو بیاریم پشت خودمون، دست عنایت الهی رو پشت خودمون، پشتیبان خودمون قرار بدیم، بریم جلو به جنگ مشکلات، سرسلسله فسادها. خداوندم کمک میکنه، یه جاهایی به داد میرسه، یه جاهایی امدادهای غیبی قرار میده، بریم جلو مبارزه کنیم تا انشالله بتونیم برای امام زمانمون یک انسان مفید و مهم باشیم. فرایندی رو که قرآن یاد میده، اگر با همون فرایند بریم جلو، رسیدن به این نقطه ها دور از دسترس نیست. خداوند اصلا دنیا رو آفریده یه همچین تقابل ها ایجاد کرده، ما توی همچین مسیری قرار بگیریم، مثل حضرت یوسف آدم بزرگ، مثل حضرت موسی آدم بزرگ، یه جوری زندگی کنیم انشالله که خداوند ما رو همونطور که در آیه 41 فرمود واستنعتو کل نفسی، و من تو را برای خود ساختم و پرورش دادم، انشالله خداوند به ما هم نظر کنه، ما رو هم تو مسیر ربوبیت خودش بندازه، برای خودش و برای خلیفه خودش بسازه، پرورش بده، تا انشالله انسانهای مفید و مؤثری برای دین خدا و برای هدف خلیفه خدا باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، الحمدلله رب العالمین. التماس دعای فرج.